بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 128 یک شنبه 28 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که از جمله اموری که در ارتباط با مسجد از مکروهات شمرده شده و احیانا ممکنه گاهی حرمت هم پیدا بکند، این چند موضوع هست که کاملا به هم مرتبط هم. یکی قضیه سوال و تقاضا، به تعبیر عامیانه گدایی کردن در مسجد، تقاضای کمک از مردم. یکی عنوان تصدق هست، صدقه دادن، احسان کردن، انفاق، اعطا به اصطلاح، که حالا اینا با هم عام و خاص من وجه ممکنه اعطا باشد، سوال نباشد. شما فردی رو میشناسید، مستمند، نیازمند، او هم تقاضایی نکرده ولی شما بهش کمک میکنید، احسان میکنید، صدقه میدید. حالا بحث صدقه مطرحه، نه مطلق احسان، هدیه و فلان و اینا. ممکنه از این طرف سوال باشه ولی اعطا نباشه. شما طرف رو میشناسید، یه آدم مثلا متکدی هست، خیلی اهل اصرار و الحاح در سؤال، بدتون میاد، بهش نمیدید. سؤال هست، اعطا نیست. گاهی هم هر دو هستش، تقاضا و بعدش هم تصدق، عطا کردن. از اینا دو تا موضوع، یکی سوال در مسجد، گدایی کردن، تقاضای کمک، یکی تصدق، احسان، اعطا در مسجد، و یکی هم جمع آوری صدقات مردم، کمک‌های مردمی. حالا برای بازسازی مثلا عتبات، برای فلان کشور مثلا قحطی شده فلان جا، خدای ناکرده سیل آمده، زلزله آمده، اینجا یک کسی بلند میشه کمک‌های مردمی رو جمع آوری میکنه، یا مساجد نوعاً خانواده هایی رو تحت پوشش دارن، روزانه، هفتگی اینجا اعلام میشه به گزی بلند میشه به جمع صدقات مردم. تو سه تا عنوانه، سوال یک، اعطا دو، جمع آوری صدقات و کمک های مردمی سه. البته اینا در باب مکروهات مسجد فقهای ما اینا رو نگفتن، بحث رو کلی بردن روی سوال تقاضا چه حکمی داره، روی احسان، انفاق، صدقه دادن این چه حکمی داره، ولی خب به مسجد هم مرتبط میشه. اما تصدق، اعطا، احسان، انفاق، این خب امرون که به قول مطلق رجحان داره، مستحب شرعی است، ادله اربعه هم داره در جای خودش، اصلا بحث نمیخواد، اینقدر روشن قضیه. عقلا احسان حسنون، انفاق حسنون، محسن انسانی است مستحق مدح عند جمیع العقلا، این روشنه. نقلم چقدر ما آیه داریم در باب احسان، در باب انفاق، نیکوکاری، صدقه دادن، امثال و زالج، قرض دادن، فلان، روایات که متواتر هست در این رابطه، آثار وضعی دنیوی تصدق، آثار اخرویش، برکاتش چه بچه از نظر اجمام که مسئله اجماعیست. بنابراین اون وقت حالا این کار بیاد در مسجد انجام بگیره، ادله که قید نکرده که اگر کسی در خارج مسجد تصدق کرد کذا، احسان کرد کذا، اطلاقات ادله احسان در مسجد رو هم میگه، به خصوص که تصدق منافاتی هم با مسجد نداره، خودش یک عبادته، مسجد هم جای عبادات هست، این صدقه امر قربیست دیگه، باید به قصد قربت بشه. بله، اگر تصدق در مسجد موجب بشد که این شخص متصدق، صدقه دهنده، به دیگران اذیت و آزار بشه، تخطی رقاب بکنن، از اون صف اول بلند میشه، همه را صفها رو میشکافه، ای پا میگذره روی سر و دوش مردم، یا سجده رفته از روی سر او رد میشه، این اگر باشه، البته تخطی رقاب بحث شد، این امر مکروه اگر منجر به این بشه. ولی خب این کار مکروهه، نه اینکه صدقه اشکال داشته باشه، صدقه مستلزم این شده، یا اگر چنانچه باعث بشد که مزاحم عبادت کسی بشه این متصدق، مانع از عبادت کسی بشه در مسجد، برای اینکه بخواد یه صدقه مثلا بده مستحبی، مانع از یک واجب بشه، خب از اون جهات حرمت هم پیدا میکنه. منهای این جهاد نفس تصدق در مسجد، در غیر مسجد امرون راجع، این بحثی نده. میمونه جمع آوری کمک ها و اعانات مردم در مسجد. این هم عرض شود که اصل کار که قطعا مطلوب مستحبم هست، از باب تعاونو علی البر و تقوا امثال و ذلک، ولی اطلاقاتش هم مسجد و غیر مسجد همه رو میگیره، مانعی نداره. یه گوشه مسجد هم یه میزی و صندلی و یه کسی هم کمک های مردمی رو جمع، اما باز به شرط این که موجب مزاحمت برای نمازگزاران نشه. جایی یک نفرم بگیره، حالا یه وقت جمعیت کمه، هم یه گوشهی نشسته، مانعی نداره. اما اگر جمعیت زیاده هست، جایی یک نفرم بگیره مزاحمت حرامه. اگرم بخواد هم تو صفحه دور بزنه و جمع صدقات بکنه و موجب اذیت مردم بشه، تخطی رقاب بکنه، از اون جهت کراهت داره. منهای این جهات جمع آوری کمک هم در مسجد مانعی نداره. اینم از این. میمونه مسئله سوال و تقاضا در مسجد. سوال به طور کلی، حالا مسجد یا غیر مسجد، فتوای فقها این است که امر مکروه، حتی اگر احتیاج داره، مگر اینکه کارد به استخوان برسه دیگه واقعا مستر بشه برای نجات از هلاکت، گرسنگی، تشنگی، مریضی، امثال و زاری، واقعا مستر شده. فرق بحث ما در فرض اضطرار نیست، ولی در حال اختیار حتی اگر احتیاج داره، خرجی سالش هم نداره، خرجی شبش هم نداره، فعلا پرسیدن، تقاضا کردن کراهت داره. فکیف به جایی که احتیاجی هم نداره، نهی که متکدیان اتفاقاً بیشترم همینا اهل سوالن، آبرومندان که اهل سوال نیستن، ما به گونه ای زندگی میکنن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینقدر عفت نفس دارن، با سیلی صورت رو سرخ نگه میدارن و تقاضا نمیدن. ولی اینایی که کارشون تکدیز، گداییست یا کم کم قاطی گدا شدن، اینا سوال براشون آسونه، تقاضا براشون آسونه. راجع به سوال و تقاضا به خصوص عند عدم الحاجه، چون میدونید دیگه صدقه شرطش حاجت که نیست، به هر کسی میشه تقاضا کرد یک کمکی بکنه، طوری نیست، ولو فقیرم نباشه تقاضا کرد، بله بی جواب نگذارم، ولو شده ندارم با یک تبسمی، قول حسنی، بالاخره اینم یه خودش صدقه است. اما حالا حرف اینه، سوال و تقاضا خصوص در فرض عدم حاجت، بعضی ها که فرمودن اصلا این حرام، خیلی جالبه، مرحوم صاحب وسائل در جلد نهم صفحه 436 باب 31 از ابواب صدقه دارن که باب تحریم سؤال من غیر احتیاج، سن عنوانشون اینه حرام تقاضا سؤال اینها بدون اینکه محتاج باشه، یعنی دیگه به فتوای صاحب وسائل تمام متکدیان رو باید جمع کرد. حرامه چون گفته تحریم، ولی خب مشهور فتوا به حرمت ندادن، درستش هم همینه، چون ما روایات باب رو که نگاه کردیم عرض شود که از هیچ کدوم از این روایات حرمت در نمیاد، بیشتر اشاره به آثار وضعی مسئله داره که خود انسان خار میشه، خزیر میشه با تقاضا و سؤال. چه میدونم فردای قیامت که محشور میشد لیس علی وجهی لحمون، این صورت انگار دیگه گوشتش ریخته، آبروش ریخته تو دنیا، یا مثلا من فتح علی نفسی باب مسئلت فتح الله علیه باب فقر، یا آثار اینجوری داره. فکر نکنه که مثلا مستقنی میشه، نه، اینا تکیه رو این چیزا کرده. یا کسی که بدون حاجت تقاضا می کند نمی میرد مگر اینکه یه به جهل لا الیها، در همین دنیا فقیر میشه فلا، از اینا حرمت در نمیاد، نهی که نکرده، امر به ترک که نکرده. بله این تعبیرات غلیظ و شدید چنین میشه چنان میشه، آقایان حضرات از اینها شراحت شدید استفاده کردن، این درسته، حتی ملحاجه گفتن شراحت داره. باب 32 کلی روایت داریم، تو این باب 22 تا روایت، کراهت المسئله مع الاحتیاج. حالا مسئله همش تقاضای مالی نیست، تو روایات دارد که همین که از کسی تقاضا کنی مثلا اون لیوان آب رو بده به من، اینم سؤاله، تازیانه مرا مثلا بده افتاده رو زمین، اینم سؤاله. فرموده نه، خودت پیاده شو بردار سوار شو، خودت پاشو آب رو بردار بنوش، تقاضا نکن، خیلی دایره رو وسیع. از مجموع اینها جز همین کراهت و مرجوحیت سوال انصافا در نمیاد. البته کراهت شدید درسته، مرحوم امام در تحریر جلد 2 صفحه 88 مسئله 10 فرمودن یکره و کراهتن شدیده از سؤال من غیر احتیاجه، همین تعبیرات این دو باب، باب 31 باب 32 و باب 33 حتی، اون راجع به مجالس هست، در مجالس نپرسی تقاضا نکن، بل مل حاجته ایزن احتیاجم داره تا مستر نشده مکروه، اضطرار که بحثش جداست دیگه، اندل اضطرار اکل میته هم جایز، بل قیل به حرمته که همین صاحب وسائل بود عرض کرد. خب این حرف درسته، کراهت داره، حالا چه ربطی به ما داره؟ آخه ما بحثمون در مسجده، ربطش به اینه که اگر سوال در غیر مسجد هم شراحت داره، یا به قولی حرمت داره، در مسجد به طریق اولا. اینایی که میان تو مسجد بین نمازها بلند میشن تقاضا میکنن فلان، قطعا کارشون حرام نباشد، کراهت شدید داره. خیلی هاشونم مستر نیستن، حالا مثلا برای فرداش میخواد، برای پس فرداش میخواد، کمک میخواد، کیفکان این اگر مطلقا کراهت دارد در مسجد به طریق اولا. پس باید واقعا تذکر داد که در مسجد کسی تقاضا نکنه. حالا اون وساطت کردن، کسانی میان متدینن، آبرومندن، وساطت میکنن، اعلان میکنن ایها الناس، کسی چیز داره ما مورد سراغ داریم، اینا باز باب خودش رو داره، روایاتی داریم که امرون مطلوب، ولی خود شخص بیاد تقاضا بکند، سوال بکند، گدایی بکند، این به شدت عرصبت که مذمت شده به کراهت داره. در مسجد به طریق اولا، چون مسجد جای گدایی کردن نیست، مسجد جای عبادت، سوال به گدایی هم که عبادت نیست، که یه امر مستحب نیست، که با مسجد یه چیزیست که خلاصه با مسجد هم چندان سازگار نیست. معطل نشیم، بنابراین هم حکم تصدق روشن شد، در مسجد هم مستحبه انسان به اهلش کمکی بکنه، منهای اون مزاحمت و اینا که بودیم، هم جمع آوری اعانات و کمک های مردمی، صدقات، اینم معلوم شد، و هم مسئله سوال و تقاضا در مسجد که دیگه حکم این هم با این مقدار بیان روشن شد، یه معطلی در این قضیه جا نداره. دو تا عنوان دیگه هست که اینا باز به هم مربوطن، یکیشو حالا امروز میگیم، یکیش باشه برای فردا. یکی مسئله قسم خوردن در مسجد، و یکی مسئله لعان در مسجد، ملاعنه که بین زوجین صورت میگیره. اما بحث قسم، حالا قسم شرعی چیه؟ ما الان کار نداریم، باید قسم به الله باشه. هر قسمی قسم شرعی نیست که به جان مادرم بگه دیگه شد یه قسم، نه، اینا قسم شرعی، قسم به نام الله. در حال قسم خوردن، اگر قسم یمین کاذبه باشه، قسم دروغ باشه، این که مطلقاً حرامه و در مکانهای مقدس مسجد به طریق اولا حرمت داره، به جای بحث نداره، چون در مسجد حد که حرمت مسجد هم محقق میشه. کلام در قسمهای صادقه است، راست میگه، ادعایی دارد، انکاری دارد، الیمین و علامن انکر، و راستم میگه، قسم صادق برای اثبات حقی، برای رد یک ادعای هرچ. یمین صادقه باز اینجا دیگه حتی صاحب وسائلم نفرمودن که این حرام، ایشونم عنوانشون کراهت، باب و کراهت الیمین صادقه و عدم تحریم ها، به اتفاق کلمه گفتن این کراهت داره، این که قسم راسته هست جراحت داره. و روایات مسئله در جلد 23 وسائل آمده، ابواب و کتاب الایمان، همون باب اول 11 تا روایت داره. جالبه تو اون بحث سوال و تقاضا یه دونه روایت که بگه لا تسأل نداشتیم، همین گفته بود فقیر میشی چنین چنین، صاحب وسائل اونجا فرمود حرامه سوال من غیر حاجت حرام، ولی اینجا تو باب یمین صادقه یک باب روایت داریم نوعنم نهیه لا تحلف بالله، استنادم کرده به آیه، آیه لا تجعل لا تجعل لا عرضتن لأیمانکم نهیه، اکثر روایات نهیه، ولی اینجا ایشون نگفته حرام، برموده کراهت داره. من تعجب میکنم، بالاخره عالم است و اونجا برداشتش اون شده، اینجا این شده. اگر بخواستن حرمت بگن باید اینجا بگن حرامه قسم خوردن، ولو یمین صادق یک باب روایت داریم که نه. حالا هرچند تو مجموع روایات یه دونه روایت هم کرهه داره، شاید حالا همون بهانه شده. به هر حال کسی فتوا به حرمت نداده، ما فتوا به حرمت نمیدیم، اما کراهت رو فرمودن تعبیر امام. من قبل از این که این رو دنبال کنم، از یک دلیل مهم در باب تصدق غفلت کردم که اصلا اول از همه بخواستیم بگیم اصلا یادمون رفت، و اون دلیل بر جواز تصدق در مسجد، رجحان تصدق، عمل امیر مؤمنان علی علیه السلام. دیگه از این بهتر که در حال رکوع انگشتری به سائل دادن، انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. شیعه که متفقا میگن این در شأن امیر مؤمنان هست، اهل سنت هم یک جمع قابل توجهی این رو ذکر کردن، گفتن که تصدق و علیین فی رکوعه. خب اگر در مسجد این کار مکروه بود که امام علیه السلام این کار رو انجام نمیداده، این بهترین دلیل است برای این که تصدق در مسجد جایز. حالا سوال کردن چه حکمی داره اونو گفتیم، اون ادله روایات برای کراهتش بود، اما خود این کمک کردن، حتی اگر اون سوال کرد، چون ظاهرا اینجوری بود مورد سوال کرده کار مکروه انجام داده، ولی باز هم صدقه دادن جای خودش رو داره، ربطی به سوال او نداره، صدقه دادن امرون راجع و مندوب، بهترین دلیل قضیه است. حالا در باب یمین صادقه مرحوم امام باز در تحریر دارن، دیگران هم دارن، حالا ما عبارتیش الایمان و صادقتو کلها مکروهتو، قسم دروغ حرام، قسم راست هم برای هر چیزی باشه کراهت داره. حضور شما عرض کنم که همین باب اول که اشاره کردیم روایات تو اون مسئله. خب حالا حکم قسم در مسجد به همین عنوان ما نداریم در فعل، ولی خب کلی قضیه معلوم شد. قسم دروغ حرام مطلقا در مسجد به طریق اولا. قسم راست هم کراهت داره مطلقا در مسجد باز به طریق اولا، که کراهت شدیدترم هست به خاطر احترام مکان جایگاه مسجد. اونجا آدم مکروهی رو مرتکب بشد انگار دو برابر مثلا مضاعف حساب میشه، کراهتش بیشتر. این رو میشه قشنگ ادعا کرد جای بحثی هم ده. البته استثناء هم داره، مواردی قسم خوردن کراهت نداره، جایزه. حالا در روایات ما حتی قسم دروغش هم جایزه. مثال زده به این که اون زمان حکومت حکومت جور بود دیگه، و مأمور حکومت می آمد از مردم مالیات می گیره به زور. چی داری مثلا؟ چقدر گندم امسال کاشتی، جمع کردی فلان؟ دارد که اونجا این آقا برای این که مظلمه را از سر خودش دور کنه میتونه مثلا به دروغ قسم بخورد که مثلا بندای چنین نشه. خیلی جالبه که روایت میگه این عرصبت که قسم بخورد و شر اون مالیات چی رو حالا این سو استفاده نکنن که مثلا اونایی که در دولت اسلامی در نظام اسلامی حکومت عدل قصه فرق میکنه، ولی در حکومت جور روایت اینه. حضرت فرمود که اگر قسم بخوری به دروغ هم قسم بخوری اونا رو شرشون رو کم بکنی، احلف لهم قسمم بخور مجازی، فهو احلا من التمر و الزبد، از خرما هم برات این قسم شیرین تره. شیرین دیگه، شرشون کند و خلاصه چیزی هم بهش نداد یا خیلی کم بشه. برای این منظور دفع مظلمه طوری نیست. گاهی قسم واجب میشه برای حفظ جان، تقیه واجبه دیگه، اونم جای خودش. حالا اینام که کلی بود، در مسجد گفتیم کراهت به طریق اولا، یک گوشه کار به مسجد هم مرتبط میشه و اون این است که در باب قضا و شهادات یه بحثی است که قاضی حق داره قسم که میده قسم رو همچین غلیظش بکنه، تغلیظ الیمین. این غلیظ کردن گاهی به قوله، مثلا به جایی که ولدای بگه یه چیزایی هم اضافه بکنه، غلیظ کردن گاهی به زمان هست، بگذره برای مثلا جمعه ماه رمضان با زبان روزه قسمش بده. چون خب حالا اگر مثلا دروغم میگه در غیر ماه رمضان، ولی تو ماه رمضان سخت دیگه قسمم بخوره، یه ذره متدین باشه نمیده. یکیشم در مکانهای محترم قاضی حق داره متهم رو که میخواد قسمش بده ببره تو مسجد، اونجا بیشتر میترسه اگه دروغ بگه قسم نمیده. ببره تو حرم مثلا، ببره مثلا بالای قبر پدر مادرش، ببره یه جایی که براش قداست داره، یهودیه ببره مثلا اون کنیسه، مسیحیه ببره کلیسا. اینا رو میگن تغلیظ الیمین بالمکان، به واسطه مکان مقدس از جمله مسجد. خب اگر بخواد متهم رو قسم بده میتونه در مسجد این کار رو برای این که طرف بترسه، بالاخره حساب داره کتاب داره. گفتن این از اختیارات قاضیه، طوری نیست. حالا میشه استثناء. ولو کراهت داره قسم در مسجد، ولی از اختیارات قاضیست حق داره چنین کاری رو انجام بده. البته طرف ملزم نیست که نه من تو مسجد قسم نمی خورم بیرون مسجد، ولی این حق برای قاضی محفوظه که برای این که طرف بده اونه یه جهت اهمی، حق مردم، احقاق حقوق، بحث تزاهم میشه به خاطر یک امر اهم، اونجا قسم دادن در مسجد هم طوری نیست، کراهت نداره، بلکه امرون جایز. حتی تعبیر آقایون مستحبون هست. جواهر الکلام جلد 40 صفحه 230 اونجا دارد که عرض شود که و بل مکان تقدیس به مکان کل مسجد و الحرم من الاماکن المعظمه فلان خصوصا منبر النبی، کنار منبر پیغمبر تو مسجد النبی یا روی منبر دیگه بیشین و قسم بخور، این عیبی نداره. تقلیص یمین اینا دلیل خاص خودش رو دارد. عرض شود که برای حاکم تعبیر جواه نسبل هو مستحب به خصوص الحاکم استظهارن فلحوت، میخواد به حقیقت برسه و مسلمان هرچی هم بیدین باشه دیگه کنار منبر پیغمبر قسم دروغ نمیخوره. به هر حال اینم بحث تقلیز یمین هست که در مسجد فل جمله برای خصوص قاضی و حاکم، نه طرفین دعوا که دستشو بگیره ببره بگه قد نه اونجا کراهت داره، ولی برای خصوص حاکم به دلیل این امر استحبابش ثابت شده. البته در منابع ما من ندیدم روایتی باشه، ولی در منابع عامه خود جواهرم از اونا نقل کرده، سنن بیهقی اینا روایاتی داره در خصوص قسم در کنار منبر پیغمبر. این نوع اسمش تقلیز یمین هست، برای خصوص قاضی اشکالی نداره. برای دیگران همون کراهتی که گفتیم اینجا به نحو مضاعف ثابته، اگر نگیم حرمت، چون روایات نهی داره لا تعدفو علی منبری، اما چون از منابع عامه است دیگه حرمت رو نمیتونیم در بیاریم. کراهت شدید در میاد فقط در مورد قاضی کراهت نداره، بلکه مستحب هست، اونم به جهت امر مهمتر که احقاق حقوق باشه. خب اینم راجع به حلف و قسم دیگه بحثمون امروزم بس باشه، تا فردا انشالله و سه چهار تا عنوان دیگه ای که باقی مونده تا برسیم. برای احقاق حق دیگه اول در مسجد ببینید، وقتی در جای، چون در مسجد مسئله احترام مسجد هم من خود قسم خوردن امر ناپسند، تو روایات هم داریم فرموده این نشانه این است که طرف منطق نداره، نشانه ضعف، نشانه چیه، لذا سفارش شده است که حالا در مواردی به خاطر جهاتی مانعی نداره دا. خود ائمه هم قسم خوردن، اونا موارد کلی قضیه منهای این جهاتی که مجوز میشه که اشاره هم کردیم گاهی واجب حتی قسم دروغ برای حفظ جان، منهای اینجا در شرایط عادی حرف میزنه قسم هم بخونه، گاهی برای اینکه اهمیت مطلب رو گوشزد بکند خطیب ممکنه قسم هم بخونه، طوری نیست، ولی بدون این جهات مجبزه یا مرجهه همینجوری بخواد قسم بخورد که بعضی ها مثل نقل و نبات قسم میخواد و لا چنین به لا چنین عصبانی میشه اینا رو بدید. این قسم خوردن کراهت داره. آیه هم گفت لا تجعل الله عرضتن، یه جوری در واقع خار کردن نام خداست که همچنین انسان بخواد بی جهت قسم بخوره. از این جهت قسم کلن کراهت داره، در مسجد به خاطر حرمت مسجد و حرمت مکان کراهت میشه شدیدتر. اینا تأثیر داره، زمان مؤثر هست، در حرام ها هم همینجوره، در مکروهات هم همینجوره، مکان هم مؤثره. انگار اونجا بیشتر به این نام مثلا بی احترامی شده یا بی مبالاتی شده، اینجوری بگیم بی مبالاتی، مثلا کراهت میشه شدیدتر. ملاک دیگه ببخشید، هر کی ملاک یک امر مکروه هر جا شدیدتر شد کراهت هم بیشتر میشه. تا به نشنیدم، بلندتر بگیم. همینطوره، باید حرف درست. هر چیزی کلن کراهت داشته باشد در مسجد کراهت شدیدتر است به خاطر جهت مکان. حرام باشه در مسجد حرمت شدیدتر است به خاطر احترام مکان. حتما خب اینا به خصوص مطرح شده، چون مسادی خیلی مثلا واضحش باشه، به خصوص مطرح شده، ما هم مطرح کردیم. بعدا اگر بخواستیم اونجوری روایات هم نوعا بعضی ها اکثرا داشته، بخواستیم رو ملاک کار بکنیم، همون روز اول میگفتیم ملاک ها ایناست، اینا رو داشته باشه حرامه، اینا رو داشته باشه کراهته، هیچ کدوم نباشه جایزه، دیگه رد میشدیم. ولی تک تک اینا رو آقایون بحث کردن، روایات هم داره. شاید ما یه خورده مثلا دیگه زیادی تو باب مکروهات معطل شدیم، ولی خب بعضی هم دیدیم انصافا بحث داشت، جای تر هم بود. این دو سه تا عنوان باقی مونده رو انشالله فردا به جایی برسونیم دیگه.
خودشون میخوام یک بار برای همیشه این بحث مسجد رو داشته باشیم، زار دونه دونه وارد شدیم و الا آقایون به این مشروعات که رسیدن و این یک صفحه هم از تقریب این فهرست کردن داریم بحثم نکردن ما چون کارمون این از وارد شدیم.